ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. ایران و پاکستان می‌خواهند تجارت دو جانبه سالانه را به 10 میلیارد دلار برسانند. امانوئل مکرون می‌گوید حماس با انتشار تصاویر برخی گروگان‌ها بی‌رحمی مطلق را نشان داد. بلندگوهای هشدار وضعیت قرمز در تهران نصب می‌شود. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی و پاکستان توافقنامه‌هایی را امضا کردند که بر اساس آنها قرار است تجارت دو جانبه سالانه دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین در جریان سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد قرار شد که دو کشور برای مبارزه با تروریسم هم همکاری بیشتری کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز 12 مرداد در یک نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت که ما هدف 10 میلیارد دلار تجارت را تعیین کرده‌ایم و امیدواریم هر چه زودتر به آن دست پیدا کنیم. مسعود پزشکیان هم در این نشست اعلام کرد که ایران میتواند به راحتی حجم روابط تجاریش را از 3 میلیارد دلار فعلی به هدف 10 میلیارد دلار با پاکستان افزایش دهد. آقای پزشکیان درباره جزئیات این موضوع مطلبی را بیان نکرد. رسانه‌های ایران درست یک ماه بعد از آغاز جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران گزارش کردند که وزیر کشور پاکستان با پیامی از سوی نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش این کشور برای رهبر جمهوری اسلامی به تهران سفر و با مشاور علی خامنه‌ای گفتگو کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیرانسانی دو گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند، بی‌رحمی مطلق را به تصویر کشید. رئیس جمهوری فرانسه یکشنبه گفت ظلم و بی‌رحمی بی حد و مرز این چیزی است که حماس نشان می‌دهد. گروه شبه نظامی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته امانوئل مکرون اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان‌های اسرائیلی است. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریور ماه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. او همچنین افسود که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه و فلسطین داشته باشد. در روزهای اخیر انتشار ویدیوهایی از برخی گروگان‌های اسرائیلی حماس حساسیت برانگیز شد و با واکنش‌های بسیاری همراه بود. شهرداری تهران در حال نصب بلندگوهای اعلان وضعیت خطر و هشدار وضعیت قرمز در نقاط مختلف پایتخت است. به گزارش رسانه‌های ایران قرار است از این بلندگوها برای هشدار سریع به شهروندان در مواقع اضطراری استفاده شود. پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، برخی مقام‌ها در ایران پیوسته از لزوم کسب آمادگی برای رویارویی نظامی احتمالی و دوباره سخن می‌گویند. برای نمونه احمد صادقی عضو شورای شهر تهران خواستار تشکیل ستاد وضعیت اضطراری شد و گفت در صورت تداوم تهدیدها همگان باید هشدارهای دقیق و به موقع دریافت کنند. پیشتر نبود سامانه هشدار در جریان جنگ اخیر به ویژه در تهران با انتقادهایی از سوی برخی دیگر از مسئولان و نمایندگان مجلس در ایران روبرو شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، حکومت ایران دهه ها سیاستی را در پیش گرفته که منتقدان آن را دیپلماسی گروگانگیری می نامند. این سیاست شامل بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار در تبادل زندانیان و آزادسازی پول هاست. این نشریه آمریکایی در گزارشی تازه نوشته که در پی جنگ 12 روزه با اسرائیل، حکومت ایران بار دیگر شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی تازه به نقل از چند سازمان غیر انتفاعی و نهاد حقوق بشری گزارش داد دست کم 4 ایرانی آمریکایی شامل 2 مرد و 2 زن در ایران در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس گفته‌های خانواده‌های بازداشت شدگان، 3 نفر از این افراد در زندان هستند و 1 نفر نیز ممنوع الخروج شده است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، هر 4 ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایالات متحده زندگی می‌کردند و برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بودند. خانواده‌های 3 نفر از این افراد به دلیل ترس از بدتر شدن وضعیت عزیزانشان خواستند نامشان فاش نشود. 2 نفر از این 4 نفر بلافاصله پس از حملات اسرائیل به ایران توسط ماموران امنیتی دستگیر شدند. طبق این گزارش، یک مرد 70 ساله یهودی ساکن نیویورک، یک زن ساکن کالیفرنیا و همچنین یک زن ایرانی آمریکایی دیگر که اولین بار در دسامبر 2024 زندانی و ممنوع الخروج شد و در حال حاضر بیرون از زندان است، در بین بازداشت شدگان هستند. همچنین در این گزارش به نام رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است، اشاره شده است. او کارمند سابق رادیو فردا در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد بود. پیشتر رادیو فردا در بیانیه‌ای اعلام کرده که رضا ولیزاده هنگام دیدار با خانواده‌اش در ایران در اکتبر 2024 دستگیر شد و به اتهام همکاری با آنچه دولت متخاصم خوانده شده به 10 سال زندان محکوم شده است. این بازداشت‌ها به احتمال زیاد فضای سیاسی پرتنش کنونی میان تهران و واشنگتن را تشدید خواهد کرد. تنش‌هایی که پس از حمله اول تیر ماه امسال ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده که بازداشت ناعادلانه آمریکایی‌ها توسط دیگر کشورها را تحمل نخواهد کرد. با این حال، طبق این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که خبرهای مربوط به بازداشت آمریکایی‌ها در ایران را از نزدیک دنبال می‌کند. این وزارتخانه هفته گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد به دلایل حفظ حریم خصوصی، ایمنی و مسائل عملیاتی وارد جزئیات بحث مربوط به بازداشت شدگان آمریکایی در ایران نمی‌شود. با این حال، در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده که فوراً تمام افرادی را که ناعادلانه در ایران بازداشت شدند آزاد کند.
گزارشی بود از رضا جمالی درباره دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی که پس از جنگ اخیر، جنگ 12 روزه اسرائیل و حکومت ایران، بار دیگه شهروندان آمریکایی رو هدف قرار داده. در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت نماز جمعه تهران، علی خامنه‌ای با این امر موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیری خود را تمایل به تمرکز بر کارهای علمی و به گفته خود تدریس و تبلیغ خوانده. اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی، به ویژه در هفته‌های گذشته، خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران هم بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری در منطقه ازگل به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد. با اینکه قوه قضاییه هیچگاه اتهام‌های او را پیگیری نکرد، اما خرداد امسال پسر و همسر پسر او به اتهام فساد مالی از سوی مراجع قضایی بازداشت شدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه فایننشال تایمز برای نخستین بار فاش کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بود، اما به گفته آقای عراقچی مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی فراهم شده بود. چند روز پیش از جنگ تهران اعلام کرده بود که در واکنش به موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سایت را فعال خواهد کرد. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی حمله به این سایت را تایید می‌کند. در همین حال سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه، هم اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از جنگ 12 روزه به گفته او داوطلبانه ایران را ترک کردند، در هفته‌های آینده باز خواهند گشت. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف نکرده است. این سخنان در تضاد با اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس است، که گفته بود بازرسان فعلا به ایران بر نمی‌گردند. جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی ایران کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. بر اساس این گزارش، در 315 روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع معادل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهشی 42% داشته است. این کاهش در حالی است که خروجی سدها برای تأمین مصارف شرب، کشاورزی ورزی صنعتی و زیست محیطی همچنان ادامه داشته است. و اینکه انجمن تجارت الکترونیک در تازه‌ترین گزارشش از وضعیت کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد که در بین 100 کشور دنیا ایران بدترین کیفیت اینترنت را دارد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.